تحقیقات استفاده بکنه. بله. میخوام عرض بکنم که اشکال به اینجا برمیگرده، نه به استادی که خدای نکرده مثلا بگیم قصد سوء استفاده داره، یا دانشجویی که خدای نکرده تصور این باشه که بعضی از دانشجوها مثلا اهل این هستن که بخوان کار رو راحت جلو ببرن.
شما دفاعتون خیلی با تسامح و تساهلای دکتر، به خاطر اینکه خیلی از استادها و دانشجو همین کارا رو دارن میکنن. آقای دکتر برخورداری، آقای دکتر رددی اشاره کردن که ما در رویه دچار اشکالیم. نظر شما هم اینه که ما در رویه دچار اشکالیم یا در فرهنگ؟
من فکر میکنم که خب یه فضای دیگه رو فکر کنم برای شاید حالا همین گفتگو هم میتونیم پیش ببریم. یه بحث خیلی جدی هستش که خب بحث مقاله نوشتن یکی از قالب‌هایی است که خب بشر بهش رسیده و خیلی جا جواب داره. چرا تو ایران جواب نمیده؟ یه سوال، یه مسئله است. و اگه اساسا هم چیز بدیه، چرا خیلی از کشورهایی که رفتن و استفاده کردن ازش خب بهره گرفتن ازش؟
من پیشرفت علمی واقعی داشت.
آره، این پیشرفت علمی محسوسه، یعنی پیشرفت علمی از نوع خدمت ما هم کاربردیه هستش، یعنی معطوف به حل مسئله است. خب دیگه شما خودتون از اساتید هستید، آقای دکتر همینطور. خب سه مدل میگن، میگن بنیادین است و خدمتتون هست که کاربردی است و موردی هست و اینها. بحثایی که ما داشتیم، حتی هم میخوام به شما عرض بکنم که تو فضای مطالعات کاربردین هم مطالعات بنیادین هم که نگاه میکنید یا مطالعات موردی هم که نگاه میکنید، ما بیشتر با یک پدیده مواجه هستیم به نام مونتاژکاری پژوهشی.
بله.
که آقای دکتر
تدوین میکنیم. بله.
اون تدوین هم خیلی جاش توش سلیقه نیستش. خب ببینید، من فکر میکنم باید چند تا موضوع رو با هم دید. ما نیاییم مثلا بگیم خب اساسا چیزی به نام مقاله نوشتن چیز بدیه.
نه خیر، این خب که قطعا مزمون.
چرا تو ایران داره این اتفاق میفته و جواب نمیده؟ شما ببینید چند سال پیش، خب حالا من اصلا مسئولیتم همین هست، بحث معاونت علمی پژوهشی این پژوهشگری که دارم خدمت عزیزان هستم، خب خیلی بد شد. یکی از مثلا چند تا از مقالات ما برگشت میخورد، میگفتن که بله خب اینجا مثلا فضای خدمت هست که بی اخلاقی اتفاق افتاده.
سرقت عدد.
بله، حالا اون کلمه سرقت رو شاید نمیخواستم بگم، بله حالا همین که میگید همینه. بله واقعیتش همینه. من میخوام به شما عرض بکنم که خیلی از جاها افراد خوبی هستن و طرف اصلا، ولی خب شما نگاه میکنید میبینید که ما اومدیم یک سری از ساختارها رو کار کردیم که این ساختارها رو من میخوام تو این گفتگو به دو بخش بگم. یعنی ما یه مشکلی که داریم توی این موضوعی که امشب برنامه دادمش پخش میشه، بحث محتوایی هست، بخش شکلی هست.
بله.
خب یعنی یه فضایی هستش که خب ما اومدیم یک استراکچری رو کار کردیم، که ساختاری رو برای اینکه یک مقاله به منصه بروز و ظهور برسه تعریف کردیم، که واقعا شاید اون طرف بیشتر از اینکه دغدغه محتوا داشته باشه، دغدغه این شکل رو
فرمه. بله.
واقعا توی این موضوع به قدر این آدم رو در گل فرو میکنیم که طرف اصلا بیشتر از اون که باید انرژی بذاره روی این که مسئله رو طرح بکنه، بر مبنای اون سیاست پژوهی بکنه، راهبرد نگاری بکنه. یعنی اصلا به اون موضوع ما نمیره. مثل خیلی از اون همین مشکل رو ما در پایان نامه ها و رساله ها داریم. بله. یعنی نظام سیاست گذاری ما، من میخوام انتهای بحثم به یک چیزی برسم که حالا شاید برای شنوندگان خوب باشه، به الگوی حکمرانی و حکم روایی میخوام برسم و یه تمام این بحثا مقدمه میخواد بشه به اونجا برسه. ببینید شما همین بحث رو وقتی نگاه میکنید، میبینید توی الگوی سیاست پژوهیتون هم همین موضوع اثر منفی میذاره. یعنی شما وقتی که مواجهه ناقص، مواجهه ترسناک، مواجهه منفعلانه دارید با یک نظام آموزشی که میخواید باهاش برید جلو، یعنی مواجهه‌ای که شما با مدرنیته داشتید از قبل.
بله.
این مواجهه چون منفعلانه بوده، چون همراه با ترس بوده، چون همراه با انفعال بوده، نظام آموزش عالی شما تغییر کرد دیگه. وقتی که شما مواجهه کردید، کماکان علاقه شدیدی دارید که اون فرم رو، اون شکل رو حفظ بکنید و نگاه میکنید میبینید که مواجهه‌ای که ما داشتیم، روشنفکران ما که ورود میکردن، بیشتر از این که خدمتتون هست که ورود کنم به لایه‌های از سطوح فرهنگی و سطوح رفتاری، سطوح اخلاقی، حالا بحث‌های دیگه‌اش، حتی تو سیاست هم همین هست، بیشتر مثلا به اون ظاهره رسیدن. مثلا گفتن آقا این کلا رو بذاریم، این لباس رو کردن، مثلا حالا این کارو کردیم، همون مسائل هم بر روی ما بارگذار. خب نمیشد.
بله، بهش میگم مدرنیته تزریقاتی.
موضوع میشد یک موضوع، خدمتتون عرض کنم، فیک، یک موضوعی که شما نمیتونستید از اون بهره برداری رو بکنید. همین موضوع رسوب کرد در حوزه‌ای که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی شما نگاه میکنید میبینید که در حوزه شکل ما تمام این استانداردها رو متسلبانه در راهروهای دانشگاه ها داریم با این دانشجو برخورد میکنیم. آقا اینجا این امضای باشه، اینجا این باشه، اینجا این حرفه چرا اینجوری شد. شما در جلسات دفاع که شرکت میکنید اکثر حجم بیشتری از اشکالاتی که اساتید محترم راهنما، اساتید محترم مشاور میگن فرمی آقا اینجا اشکال طبیعی این ویرگول اینجوری بود، اینجا اینجوری بود، اینجا کسی نمیشینه بگه خب ما وقتی پژوهش میگیم پژوهش کاربردی ناظر به یک حل ما یک نظام مسائل داریم. ایران 1400 ما داره وارد قرن جدید میشه، یک نظام مسائل داره. خب این نظام مسائل کجا گذاشتیم؟ بگیم خب بله ما این همه دانشگاه داریم. خدمتتون عرض کنم که چقدر بحث کردیم که توی که میخوای پایان‌نامه ارشد بنویسی، توی که میخوای رساله دکتری بنویسی، بشیم این مسئله مسئله اینجا داریم، مثلا خدمتتون عرض کنم موضوع پیش اومده، بیایم در مورد این که رساله بنویسیم. حالا این رساله خدمتتون عرض کنم که امکان داره بشه 70 صفحه، اصلا امکان داره بشه 50 صفحه، ولی خب یه مسئله رو حل، یه طرح موضوع میکنه، نه برو پیشینه‌شو در بیار،
ادبیاتش رو.
یعنی ما یک فرم متسلبانه برای پروپوزال درست کردیم که میخوایم بگیم بله این پیشنهاد پژوهش من هستش و در نهایت اون چیزی که اتفاق میفته،
مثلا ما فرم میدیم به دانشجو که در این چهار فصل این گونه که ما میگوییم باید
ما میگوییم بله یه مقدمه، یه طرح مسئله کن. بعد مثلا شما نکنید اومده بالاخره دنیا به یه جای رسون میگه آقا مثلا روش گرند تئوری روش داده اصلا میگه اصلا اینجا من فرضی نمیخوام
بله
اصلا میگم برو کد گذاری کن باز انتخاب، حالا یکی از روش ها رو دارم تو عرض میکنم، میگه اصلا فرضیه نداره. بعد این تعریف نشده آقای دکتر، خیلی جالبه تو سیستم دانشگاهی ما این تعریف نشده که مگه میشه رساله ای باشد و پایان نامه ای باشد که فرضیه نداره.
اصلا شما عجیب تر میخوام بگم آقای دکتر برخورد ببینید، مثلا میگم در حالا اون جایی که من تحصیل کردم و اون چه که من میدونم، مثلا در پاریس 8 این متفکران مشهوری که ما امروز میشناسیمشون به عنوان فلاسفه پست مدرن، اینها آثاری رو دارن که وقتی میری مرور میکنی میبینی این اثر رو به عنوان رساله دکتری اینها مثلا در پاریس 8 دفاع کردن. اونایی که تازه خارج از ضابطه بودن رفتن در اون کالج دو فرانس اونجا مثلا کار کردن. بعد اون کتابی که به عنوان رساله دکتری داوری شده و به این آقا دکتر اطلاق شده، رساله رو باز میکنی برای اینکه مستاقم بیارم نظام اشیاء ژان بودریار رو باز میکنی، میبینی این کتاب نه منبع داره نه مأخذ داره، بلکه یک تئوری رو بودریار از ذهن خودش درباره مسئله روز آن وقت جامعه فرانسه، جامعه فرانسه 20 سال پس از جنگ جهانی دوم، جامعه فرانسه درگیر مسئله جنگ ویتنام مطرح کرده.
ببینید اساسا شما وقتی میخواید تو حوزه دکتری ورود کنین
تز میدید،
بخواید تز بدید شما دیگه.
خب پایان نامه
خیلی مشخصه، شما دارید به یه آدم میگید یعنی بهش میگید که تو دکتر شدی تو این رشته، دکترا داری تو این رشته، اصلا خب این نظریته
فلسفی دکترینت دیگه،
پی اچ دی. خب شما باهاش این صحبت رو بکنید، بعد اون وقت بهش میگید که خب این هفت از کجا زای، اینم از کجا زای، هیچ طرف مؤلف نمیشود، طرف پژوهنده نمیشود،
پژوهش نیست دیگه،
چیزی به نام پژوهشگری یا پژوه هندگی رو ما تربیت نمی‌کنیم.
خب آقای دکتر رادیدی شما می‌خواید بحث رو پیش ببرید؟
عرضم خدمت شما اجازه بدید من ضمن تایید فرمایشات دکتر و حضرت عالی یه مقدار ازتون اجازه می‌خوام بحث رو عمیق‌تر بکنم. اینکه تو سطح رساله در واقع بحث می‌کنیم حتما فرمایش درستیه. اینکه به هر حال روی این نکته تاکید می‌کنه که مقالاتی نیستن که مطلوب باشن، خیلیشون مقاله سازی هستش، این هم فهمش درستیه. اما عرض من و سوال من اینه، شما از چه دانشگاهی انتظار دارید که رساله های کاربردی ارائه بکنه مقاله هاش مقاله های متناظر با مسائل جامعه باشه؟ آیا اجازه بدید یه مقدار برگردیم به ریشه ها، به ساختار بحث؟ آیا این دانشگاه زمانی که پایه گذاری شد اساساً برای پاسخگوی مسائل بوده یا خیر؟ من ادعام این هستش و امیدوارم که شنونده های عزیز اگر در واقع نقدی به این بحث دارن حتما بفرمایند. ببینید ما یه روندی رو داشتیم زمان قاجار، از ابتدایی که ما با علوم جدید در واقع آشنا شدیم و سعی کردیم که علوم جدید رو وارد بکنیم. خیلی خوب، یه سری نیازهای عباس میرزا احساس میکرد، بر اساس این دانشجو فرستاد خارج از کشور و سعی کردیم که علوم جدید رو وارد بکنیم. این روند طبیعی یه جایی مختل شد. رضاخان وقتی اومد دانشگاه، این مدارس عالیه‌ای که تأسیس شده بود زمان قاجار، اینها رو تجمیع کرد و نام زیبای دانشگاه تهران رو بر اونها گذاشت، نه اینکه بخواد همه اینها رو از ابتدا بسازه، متناظر با این بود که خیلی خب ببینم مسائل جامعه ام چطور هست، نه خود رضا خامنه‌ای هم سیاستگزاران علم در اون زمانه، متناظر با مسائل جامعه من رشته تأسیس کنم دانشجو بفرستم، خیر به این شکل نبوده. همون منطقی که باعث می‌شده که شانزلیزه دارن فرانسویا یه خیابون بلندی خیلی خوشگله، من بیام توی ایران یه خیابانی که شاه رضا بهش میگفتن بعدن تبدیل شد به خیابان ولیعصر، با همون منطقی که چون اونا دارن ما هم باید داشته باشیم، اومد دانشگاه رو تأسیس کرد. قرار نبود از ابتدا این دانشگاه پاسخگوی نیاز باشه. به این خاطره آقای دکتر داوری اردکانی میخوام اشاره بکنم که ایشون میگه همکلاسی من رو بورس کردن فرستادن نجوم خوند، زمان کیز مثلا زم اوایل حکومت محمد رضا پهلوی نجوم خوند، رتبه بسیار بالا، جز 4-5 دانشمند نجومی که عرضم خدمت شما تربیت شد تو کل دنیا، برگشت به ایران و این رو گذاشتن رئیس اداره برق فلان شهرستان، یه مدت که اینجا مون نتونست اینجا دووم بیاره و رفتش. خب میگم متناسب با نیاز اصلا از ابتدا، این در واقع دیوار کجی که از ابتدا گذاشته شد باعث میشه که بیاد و بیگانه با مسائل جامعه دانشجو تربیت کنه، بیگانه با مسائل جامعه تحقیق ایجاد بکنه. بعد ما داریم در مورد عوارضش صحبت میکنیم که همش درسته، که چرا مقالاتمون پاسخگوی نیازهای جامعه نیست، رساله همون عرضم خدمت شما متناسب با نیازهای جامعه و مسائلی که جامعه ما پر از مسائله اما دانشگاه نمیتونه جواب بده. میخوام بگم یک انقلاب علمی ظاهرا نیازه که اون بنا رو از تخریب نمیخوام بگم بله. اصلاح بکنه، اون بنا رو اصلاح بکنه و دقیقا متناسب با نیازهای جامعه ما دانشجو تربیت کنیم، تحقیق بکنیم و هیچ دانشجویی وارد دانشگاه نشه و خارج نشه مگر اینکه بدونه برای چی اومده، برای چه مسئله اومده اینجا و من قراره از این دانشگاه چند میلیارد بالاخره بر من دولت داره هزینه میکنه تا من دکترا بگیرم، 20 میلیارد حالا نمیدونم آمار دقیقش رو میتونن بگن مسئول آموزش عالی، برای این 20 میلیارد چه آورده ای برای جامعه ام دارم.
عرض کنم که شما فرمودید انقلاب علمی، من انقلاب فرهنگی رو هم در یک یادداشتی اشاره کرده بودم. همونطور که آقای دکتر برخورداری فرمودن، شما هم فرمودید، ما امروز همه چیز رو شکلی میبینیم، همه چیز فرمی. یعنی من به دانشجو میگم که خب دانشجو عزیزم، شما با بینازنین 14 باید رسالت رو تایپ کنی، باید تیتراش این باشه تیتر. و وقتی هم که داورم همونطور که فرمودن در جلسه دفاع میگم ببینید اینجا مثلا فونتت غلط شده، یا یه خورده عمیق‌تر برم میگم که شما پیشینه رو خوب مطرح نکردی، این آسیب وجود داره تا همون شکل بنیادینی که شما میفرمایید. و به نظرم این به یک انقلاب فرهنگی نیازمنده علاوه بر انقلاب علمی. این انقلاب فرهنگی کجا باید شکل بگیره؟ و من به خاطر همین انقلاب فرهنگی خواستیم که این در گفتگوی فرهنگی در واقع در موردش صحبت کنیم. انقلاب فرهنگی اونجاییه که ما ذهن دانشجوی ایرانی رو، استاد ایرانی رو پروژه محور کردیم، بهش گفتیم که تو اگر میخوای از رتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا پیدا کنی باید N تا مقاله بدی، از دانشیاری به استاد تمامی باید N به علاوه N مقاله بدی، و اگر اینها رو مقاله دادی، مقالات رو دادی، اون وقت تو میشی استاد تمام. حالا ما بسیار دیدیم، حتما شما هم مشاهده کردید، اساتید برجسته‌ای در این کشور وجود دارن که سالهای سال زحمت کشیدن، کتابهای درجه یکی رو منتشر کردن، ترجمه کردن، مسئله دارن، باورشون رو روشن کردن، اینها تو رتبه دانشیاری ماندن تا بازنشست شدن و شاگردان اینها رو میبینیم که به واسطه همین مقاله ها شدن استاد تمام، بعد اونها شدن ارشد اینها. چه اتفاقی افتاده؟ ما یک پروژه دیدیم، پروژه دکتر شدن، پروژه استاد شدن، پروژه رشته ساختن، پروژه میخوام حتی عمیق‌تر کنم، مقام معظم رهبری فرمودن علوم انسانی اسلامی سلمنا، این یک حرکت تمدنیه و یک خاص تمدنیه. ما چه کردیم؟ اومدیم گفتیم که بله، حضرت آقا فرمودن که ما باید علوم انسانی اسلامی داشته باشیم، بریم در سرفصل دروس دانش رشته‌های علوم انسانی تو دروس دخالت کنیم، یه دو واحد دو واحدای بهشون اضافه کنیم، این میشه اسلامی. نه با ورود چنین یعنی با دو واحد درس نمیتونیم تمدن اسلامی آنچه که طلبیده شده از ما رو که اعمال کنیم. همه چیزو پروژه دیدیم، یه بیلان هم میدیم، بیلان کاری، میگیم بله ما در رشته روانشناسی آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 1 و 2 رو تعبیه کردیم، این دیگه اسلامی شد. این که پروژه است، یک فرایند نیاز داره، فرایند استاد شدن، فرایند دانشجو شدن. من احساس میکنم که ما یک انقلاب فرهنگی ابتدا نیاز داریم که به خودمون، به همه اون کسانی که سالها بعد میخوام بیان دانشگاه، بگیم که همونطور که آقای دکتر ردادی فرمودن، تو مسئلت چیه؟ پرسشت چیه؟ نسبت به این مسئله و پرسش چه در ذهن داری؟ چه آینده‌ای رو می‌طلبی؟ و کجا می‌خوای بری؟ این همه درس تئوری، این همه انباشت تئوری که ما میکنیم و بعد هی مقاله بدید آقا. چرا در کشور ما کسی جستار بنویسه؟ به اسه ما چیز نداریم. یعنی اگر یک کسی، ما میبینیم در علوم انسانی فرانسه اونقدری که من میدونم همه ی تحولات از جستارها در اومده، نه از مقالات. ولی شما جستار بنویسید دیگه، آقا رتبه میخوام، مثلا نمره. جستار نویسی منبع نداره؟ یعنی منبع نداره رو من بارها باهاش مرد. یعنی خودت از خودت نوشتی، از خودت نوشتی که به درد نمیخوره. این انقلاب فرهنگی رو چطور باید ایجاد کنیم؟ آیا تو برخورد؟
بله، یکی از حالا اساسی ترین بحثایی که به نظرم جاش هست، سطح رو هم سطح بحث رو میاره بالا. من حالا نمیخوام کلمه انقلاب فرهنگی، خب وقتی که میگیم یه چیزایی تو ذهن افراد متبادر میکنه، چون مسبوق به یک سابقه تاریخی کنشگری هستش که خب ابتدای انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته، شاید هم تجربه موفقی به هر دلیلی که نمیخوام بگم که حالا چیه، شاید میتونیم بگیم خب تجربه موفقی نبوده، حالا به دلیل اون کارگزارانی که کارگزار این بحث بودن، به دلیل ساختارها، به دلیل اون همزمانی که با دفاع مقدس، تو این موضوعش نمیخوام ورود کنم. من میخوام بیشتر بگم که ما باید یک گفتمانی رو حاکم بکنیم که این گفتمان رو، تجربه موفقش رو ما داشتیم. ببینید تجربه موفقش رو وقتی داشتیم که توی همین کشور، خدمتتون عرض کنم که وقتی که بالاخره روحیه اعتماد به نفس ملی، روحیه خودباوری به شدت تخریب میشد از سوی روشنفکران، از سوی کسانی که بالاخره، شاید شما تو همین جمهوری، تو همین کشور ایران مجلسی داشتید که تو اون مجلس خب یکی از کارگزاران رسمی شما رفت اونجا صحبت کرد، گفت ما خدمت هست کنم فلان وسیله صادرم نمیتونیم بسازیم، جوری که من الان نمیتونم به شنوندگان بگم که چه چیزی رو گفت ما نمیتونیم بسازیم.
من میتونم خب... بگم آفتابه رو گفت.
بله بله، خدمتون هست کنم که خب وقتی ما تو همین، از همین فضا گفتمانی که غالب شد منجر شد به پیروزی انقلاب اسلامی، گفتمانی بود که گفت خب ما میتونیم، خیلی از فضا این ما میتونیم، هیچ منافاتی با اون فضایی که، چون وقتی که شما اینطوری صحبت میکنید میگن آقا یعنی میخواید با دنیا قطع ارتباط بکنید، اصلا چنین بحثی نیست متاسفانه، یعنی اصلا چنین بحثی نباید بذاریم، اجازه ندیم که تحریف بشه. بحث این هستش که شما وقتی گفتمان رو غالب میکنید، از داخل این گفتمان به طور مثال عرض میکنم چیزی در میاد به نام پژوهشکده رویان، میشه پژوهشگاه رویان، میشه خدمتتون عرض کنم که صنعت موشکی شما، اونجا هم پژوهش اتفاق افتاده، پژوهش‌های کاربردی اتفاق افتاده،
معطوف به یک
معطوف به این بوده که وقتی که شهید کاظمی آشتیانی، من به این شهید، به این عزیز دکترمون همیشه میگم شهید کاظمی آشتیانی، مؤسس و بنیانگذار پژوهشکده رویان که الان پژوهشگاه رویان هست، میگفتش که ما جایی نداشتیم 4 تا آزمایش بکنیم. میگفت وقتی هم که به مقامات دولتی مراجعه میکردیم میگفتن آقا شما میخواید مثلا به توزیع سلول‌های بنیادین کار بکنین، کلا 3-4 تا کشور دارن توی حوزه صاحب سبک و علم هستن، شما اینجا کجا بالاخره جانمایی میشید؟ اون مسئله خب اونجا هست، اون علامت سوال اونجا هست. میگفت ما یه جایی نداشیم. آقای دکتر خیلی جالب، خاطرات ایشون من تعریف میکرد، میگفتش که ما یه جایی نداشیم آزمایش کنیم. آقا خب یه جایی بمونیم، ما یه 4 تا آزمایش انجام بدیم، معطوف ببین حالا شما حساب بکنید که ما چقدر فضا داشتیم همون موقع، چقدر دانشگاه داشتیم که ورود نمیکرد به این مسئله، چون اساسا بحثش این بود آقا ناباروری هست، برید لندن، برید خدمتتون هستم که چوری دیگه. و همین ایشون تعریف میکرد، میگفت مقالات ما در یک کنفرانس سالانه که در ایالات متحده برگزار میشد پذیرش نمیشد، میگفتن که ما از ایران خواستن سطح مقالات اینو داشته باشید اینجا. میگفت ما با یک واسطه خدمت رهبر انقلاب رسیدیم، ایشون به یکی از مقامات حاکمیتی نه دولتی، به رئیس سابق بنیاد مستضعفان گفتن یه فضایی رو در اختیار اینها قرار بدین و کارشون شروع بکنن، و جالب اینجاست فضایی که در اختیار قرنه یک زیرزمینی بوده که نمور بوده. بله. کار از اونجا شروع میشه، پژوهش شروع میشه، پژوهش پژوهندگی آغاز میشه، جستجو آغاز میشه.
مسئله روشن میشه.
مسئله روشنه، مسئله اونجاست دیگه. حالا با فونت نازنین بزنیم، بله. با فونت نمیدونم این بزنیم، با فونت اون بزنیم، اینجا مسئول بذاریم، اینجا نمیدونم این امضا کنه، جلسه دفاع اینجوری باشه، میوه اینجوری باید سرو بشه، شیرینی اینجوری باید. من دیدم که یک دستورالعمل یک از دانشگاه‌ها دیدم دستورالعمل خیلی متولی داده بود در باب اینکه مثلا چگونه باشه.
بله ما دستورالعمل برای دفاع رساله دکتری تو دانشگاه خودمون داریم که باید پک باشه.
اصلا یعنی مثلا بشینیم آقا جلسه بذاریم بالاخره. خب یعنی بحث جلاس بودن تو این کشور متاسفانه خب خیلی. بعد میگفت این اتفاقی که رخ داد، یعنی میخوام شنوندگانمون که دارن صحبت‌های ما رو امشب میشنون بدونن که اتفاقا اگر ما خدمت ناسخن با همون گفتمانی که ورود کردیم برای ساختن ایران که ای کاش اون گفتمان خیلی جا متوقف نمیشد، همون گفتمان رو شما فرمودید انقلاب فرنگی، من میگم گفتمان خدمتتون عرض کنم که باید بهش پیگیری بکنیم، به چه نتایج خوبی میرسیم. از همونجا شروع میکنن. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم یکی از منابع درآمد ما توریسم پزشکی هست. کشورهای منطقه برای همین بحث ناباروری مجبور بودن برن خدمتتون عرض کنم که لندن و کشورهای اروپایی، الان میان کشور ایران دلار میارن، یورو میارن، مضاف بر این که بحث اشتغال پزشکان ما هستش خیلی از بعض و قدرت منطقه شما رو افزایش میدن، قدرت نرم شما، همه اینها
به خاطر اختلاف در واقع ارزش پولمون عملهای زیبایی دندان پزشکی
دیگه. حالا اونا دیگه حالا خب بله میخوام عرض بکنم که ولی ببین یک پروژه، یک پژوهش از یه جای آغاز میشه
منجر شده به یک محصول.
این در حالی بوده، ببین آقای دکتر، موقعی بوده که ما خیلی دانشگاه داشتیم ولی اینا باید میافتن از یک زیرزمین نمور شروع میکردن. خب بله. امروز همینو شما تو صنایع موشکی برید ببینید، وقتی که میارن میگن آقا بله همین شهید فخری زاده عزیز ما که حالا تو حوزه‌اش اصلا حوزه پژوهشی بوده دیگه، شما نگاه میکنید مسئله که روشن میشه، میگن خب مسئله ما اینه، کشور داره موشک میخوره در مناطقی از تهران، ما اگه بخوایم بریم هی موشک بخریم خب به ما نمیدن.
بله.
موشک رو میارن، مهندسی معکوس میکنن، شهید تهرانی مقدم، کسان دیگه، افرادی که، و جالب اینه اون افرادی که با شهید تهرانی مقدم شهید شدن از اون حدود 40 خورده ای 30 خورده اینها متولدین سال 63 64 به بعد بودن، یعنی این زنجیره داشت ادامه شد. کران مقدم چون خودش محصول چنین گفتمانی بوده از همین بس. ولی امروز شما فرمودید، من اینجا یادداشت کردم، ببینید مثلا پژوهشی که بی‌ارتباط با نظام مسائل هست از اون طرف پروژهش میکنیم، حالا تا اینجاش من میگم اب نداره پروژهش کردی، ولی از این طرف شما میبینید که اون سفارش کارفرما هستش که میاد چارچوبم باش تعیین میکنه، یعنی دقیقاً انگار ما به جای پژوهشگر کارگر پژوهشی استخدام کردیم و اینو داریم با این نگاه بهش نگاه میکنیم، میگیم که بله خب ما یک موضوعی داریم در مورد، مثلا میگم موضوع اقتصادی داریم، اما موضوع تورم داریم، موضوع کاهش ارزش پول ملی داریم به طور مثال، اینو بذاریم موضوع بشین در موردش یادداشت بگیریم. بعد شما نگاه میکنید مثلا انتخابات میشه، خدمتتون عرض کنم که یک مسابقه میشه، طرف میخواد توی 3 دقیقه 2 دقیقه بگه من برای موضوع برنامه دارم.
بله.
خب آیا شما اومدید این تیم پژوهشگر خودتون رو، و اون وقته که شما نگاه میکنید میبینید که فضاهای کالبدی که در کشور به وجود اومده با عنوانهای مختلف، دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده، اندیشکده، بحثهای مختلفی که داره رشد پیدا میکنه، اما چون ارتباط با اون نظام مسائل نداره و اگرم داره دوچار اون بحثهای شکل و فرم و اینها میشه و به نتیجه نمیرسه، این وضعیت پدید.
خیلی سپاسگزارم. یک فاصله بگیریم، برگردیم، همچنان به گفتگوی فرهنگی در خدمت شما خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید، داریم پیرامون اهمیت توجه به خروجی کاربردی و راهبردی در پژوهش‌ها گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر یاسر برخوردری و جناب دکتر محسن رددادی. آقای دکتر رددادی، احساس میشه که در این کاربردی کردن یا نتیجه کاربردی خواستن از پژوهش‌ها یک افراط و تفریطی وجود داره؟ اگر چنینه، این رو ما چطور میتونیم حل کنیم و اساساً چطور میتونیم تشریحش کنیم؟
خب به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید و ممنونم از اینکه در واقع به این نکته بالاخره ظریف توجه داشتید. و من فکر میکنم یکی از عوامل مؤثر بر یکی از موانع مؤثر بر کاربردی و راهبردی شدن پژوهش ها همین بحث افراد و تفرید در کاربردی سازی هستش، به این معنا که گاهی اوقات افراد صورت میگیره، به این معنا که از ابتدای گفتگو داریم در مورد این صحبت میکنیم، ما علم رو در واقع دنبالش هستیم، داریم تحقیق میکنیم، پژوهش میکنیم به خاطر خود پژوهش، نه به خاطر مسائل واقعی جامعه. من این کتاب رو برای 20مین بار به این مسئله پاسخ داده جامعه، روی اینم اصلا مسئله نداره، اما چون برای من تولید درجه میکنه، برای من رتبه میاره، برای من حقوق تأمین میکنه، من برای بار 21م در مورد این مینویسم، تکرار مکررات میکنم. این به نظرم یه نوع افراطه، به این معنا که علم برای خود علم، نه علم برای کاربردش، نه برای اینکه یه راهبری جامعه رو انجام بده.
حالا میونه کلمتون، من تعبیر فربه شدگی علم رو به کار میبرم برای این افراطها.
بله که از ابتدای بحثم در مورد این صحبت کردیم و به نظرم جا داشت که صحبت بشه. اما روی دیگر سکه اونجایی هستش که ما با تفریط مواجه هستیم، به این معنا که یک مقدار علم برای من، اصطلاحش رو میگم علم برای دلار. اگر علم الان میتونه به من به صورت آنی و فوری تبدیل به مانی بشه، تبدیل به پول بشه، تبدیل به دلار بشه، ارزشمنده. مثلا این اقبال بیش از حدی که به رشته های مهندسی هست، چرا؟ چون خیلی خیلی کاربردیه، میرن دانشجویان و متاسفانه سیاستگزاران علمی به سمت رشته های مهندسی، رشته های پزشکی که به جای خودشون ضروری هستن و نباید کنار گذاشته
بشن. البته میدونید که امسال به طرز عجیبی داوطلبان کنکور هنر نزدیک شد جمعیتشون به داوطلبان گروه ریاضی، در حالی که صندلی هایی که میتونست ریاضی ها رو پذیرش کنه بسیار بیشتر از پذیرفتگان رشته های هنر هست و نشون میده که ما به یک اشباع فرهنگی در عرصه مهندسی داریم نزدیک میشیم.
کاملا درسته و امیدوارم که این نگاه که بالاخره تناسبی باید برقرار باشه بین رشته ها و فربه شدن میشه از حد رشته مهندسی و پزشکی کنار گذاشته بشه، این نگاهی که به قول شما این فرهنگ داره تولید میکنه به سیاستگزاران علم ما هم در واقع منتقل بشه و اونها هم به این شکل نگاه بکنن. به نظر میرسه که در حال حاضر رشته های مهندسی و رشته های پزشکی دارن جای علوم انسانی و جای علوم پایه رو تا حد زیادی تنگ میکنن. اینقدر نگاه ها به سمت این رشته های کاربردی، فوق العاده کاربردی و زود بازده جلب شده که میبینیم محجورن رشته های علوم پایه. اجازه بدید من اسم ببرم از خانم مریم میرزاخانی که از ایران رفت. من سوالم اینه، ایشون به خاطر این از ایران رفت که مثلا حجاب، به خاطر حجابش مشکل داشت، یا به خاطر اینکه اگر توی ایران میموندش در نهایت میشد استاد محجوری در یک دانشکده علوم پایه که اصلا کسی به حرفش گوش نمیداد؟
بله.
انقدر این دانشکده های علوم پایه و از اون بدتر و از اسفناکتر مربوط به رشته های علوم انسانی است، به قدری دولت و جامعه متاسفانه گاهی تصور میکنه داره صدقه میده به دانشکده های علوم انسانی و رشته هایی که من الان ازشون هیچ برای ساختن پل و جاده نمیتونم استفاده بکنم، الان نمیتونه بیاد بیمار منو درمان بکنه، بنابراین من دارم رشته های زیست شناسی همین اشکال رو میگیرم و میگن که به شدت با ما تبعیض‌آمیز رفتار میشه. خب این نتیجهش این میشه که این نگاه که همه چی باید کاربردی بشه و همه چی باید زود بازده باشه، منجر به این میشه که ما مبانیمون کم کم ضعیف بشه، که این مبانی از طریق علوم پایه و علوم انسانی تأمین میشه.
آره دکتر رددادی، دکتر برخورداری، تو یک جلسه بودیم، من میگفتم که ما دچار الحاد شدیم در فهم علم. اینا خیلی با تعجب مثلا میپرسن یعنی چی؟ یعنی ما خدا رو باور نداریم؟ گفتم شما این مشرکین و کفارید، میگید علمی علم است که ما ببینیمش، همینطور که شما میفهمید علمی علم است که مثلا هنرمند رو صحنه، مهندس عمران پل رو بسازه، در حالی که وقتی که علوم انسانی رو شما کنار میگذارید، یعنی مدیران ارشدی رو دارید از بین میبرید. و در علوم انسانی ما حصر کردیم در روانشناسی، حسابداری و حقوق،